أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. برای بیان ارث یک اصل جامعی را قرآن کریم ذکر می‌فرماید، بعد حدود او را تشریح می‌کند. اصل جامع در همین سوره نساء آیه 33 است که فرمود ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم، یعنی برای هر کسی ما یک ولی ارث قرار دادیم، خواه اون چرا پدر و مادر به ارث بگذارن، خواه اون چرا که ارحام به ارث بگذارن همون اقربین، خواه اون چرا که هم پیمانها به ارث بگذارن که ولای عتق و ولای زامن جریره و مانند اون را هم شامل بشود. این والذین عقدت ایمانکم شامل اون ولای عتق و زامن جریر و امثال ذلک خواهد شد. پس آیه محل بحث، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، این به جامعیت آیه 33 همین سوره نیست، چون اون آیه 33 والذین عقدت ایمانکم را دارد و این آیه ندارد. بنابراین اون آیه جامع تر از این آیه محل بحث است. مطلب ثانیان است که نصیب هم در سهمهای مادی به کار می رود هم در بهرهای معنوی. کاربرد نصیب در منافع مادی و بهره های مادی همین است که در مسئله ارث ذکر می شود که نصیب ورثه چقدر است. استعمال این کلمه نصیب در معارف و مطالب معنوی نظیر والذین اوتوا نصیبا من الکتاب که در باره اهل کتاب دارد، اینا بهره از کتاب برده اند، که اونجا نصیب نصیب معنوی و معرفتی است. در مقابل خطرات معنوی را هم باز نصیب میگوین که شیطان گفت من یک نصیبی از مردم میبرم، لاتخذن منهم نصیبا مفروضا، یه سهمی از مردم به من میرسد، من این کار را میکنم که سهم ببرم. اون را در آیه 118 همین سوره نساء مشخص کرد، فرمود که این یدعون من دونه الا اناثا من یدعون الله شیطانا مریدا لعنه الله فقال اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان مرید است، یعنی متمرد است، اهل تمرد است، و شیطان گفت من یک نصیب مفروضی از مردم میبرم که بالاخره بعضی ها سهم منن. این همان است که در قرآن راجع به این گونه افراد فرمود بشارکم فی الاموال والاولاد، قهرن یه عده سهم شیطان خواهند بود. به هر تقدیر نصیب گاهی در معارف علمی است، گاهی هم در رذائل اخلاقی است که انسان نصیب شیطان می شود، گاهی هم در بهره های مادی. مطلب سوم آن است که در جاهلیت که به زن ارث نمی دادن، اختصاصی به خواهر و مادر و دختر نداشت، به زن در مقابل شوهرم ارث نمی دادن. و این آیه ناظر به الغای اون حکم نیست، این آیه برای زن در مقابل مرد ارث قائل است، نه زن در مقابل شوهر. بنابراین اون شأن نزولی که برای این آیه ذکر شد در جریان اوس بن ثابت انصاری یا اون دو جریانی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، دیگران هم ذکر کردن که در جاهلیت به زنان ارث نمی دادن، به خردسالان ارث نمی دادن و مانند آن، هیچ کدام از اونها را نمی شود با این آیه از بین برد و طرد کرد، زیرا اون قسمتی که مربوط به زن در مقابل مرد است ارثش با این آیه ثابت می شود، اما اونچه که مربوط به زن در مقابل شوهر است با این آیه ثابت نمی شود. با آیات بعدی که اگر شما مردید فرزند نداشتید زن شما یک چهارم می برد و اگر فرزند داشتید زن یک هشتم می برد، اون آیات برای اثبات ارث زن در مقابل شوهر هست. بنابراین این آیه که فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، چون سخن از ازواج نیاورده، دلالت ندارد که زن در مقابل شوهر ارث میبرد، یعنی زن از مال شوهر ارث میبرد، این چنین نیست. البته آیات دیگری که در همین سوره مبارکه هست که فرمود اگر زن بمیرد و شوهری داشته باشد، فرزند نداشته باشد، شوهر یک چهارم میبرد، اگر داشته باشد یک دوم میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم میبرد، و همچنین متقابلا، اون آیات دلیل خوبی است که زن از شوهر و شوهر از زن ارث میبرد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مورد استشهاد امامیه است که تعصیب باطل است و گروهی از اهل سنت که تعصیب را صحیح می دانند پاسخ می دن. تعصیب و اول دو تا مسئله است مربوط به ارث در حالتهای گوناگون. بیان ذلک این است که سهامی را دین برای ورثه مشخص کرد، نصف، سدس، ربع، سدس، ثمن و مانند آن. این کسرهای مشا را به عنوان سهام ورثه مشخص کرد. مالی که از میت میماند یا وافی به این سهام است بدون کم و زیاد، اینجا نه جای اول است نه جای تعصیب. گاهی اون مال بیش از این سهمی است که معین شده است و گاهی مال کمتر از سهمی است که مشخص شده است. اگر ورثه کم بودن، مال بیش از سهمی معین این وارث بود، اینجا سخن از تعصیب هست که امامیه یک نظر دارن تعصیب را باطل می دونن، گروهی از اهل سنت نظر دیگر دارن و تعصیب را صحیح می دانن. و اگر چنونچه سهام مقدر بیش از ترکه باشد، یعنی مجموعه نصف و سلس و دو سلس و سدس و ربع و صبر، این مجموعه که احیانا در بعضی از صور مقداری از این سهام با هم جمع می شود، این بیش از ترکه است، یعنی اون سهم مقدر بیش از اون مالی است که به ارث مونده، اینجا سخن از اول است. اول این است که آیا این نقص به همه میره، بر همه وارد می شود یا بر بعض مشخصی از ورثه. اول فعلا از بحث ما خارج است. عمده مسئله تعصیب است که آیا در صورتی که مال بیش از اون سهم مقدر باشد به اون بستگان مرد، پدری بستگان مذکر میت، به اون میرسد یا نه برمیگردد به همون وارث. مثلا اگر کسی بمیرد و بیش از یک دختر یا دو دختر نداشته باشد و سهم اینها هم یا سلس است یا سلسان، یا اگر باشد تنها باشد مثلا گاهی نصف است، چون مال بیش از این سهم مقدر هست بقیه اموال هم به همین یک دختر میرسد که امامیه میگوید، یا بقیه اموال به برادر میت میرسد در صورتی که او برادر داشته باشد، و یا اگر چون چه میت فرزند ندارد ولی خواهر دارد، مال میت بیش از سهمی است که برای خواهر مقرر شد، آیا همه مال را به خواهر میدن یا به خواهر اون سهم مقدر رو میدن بقیه را به عموهای متوفا واگذار میکنن و مانند دار؟ این رو میگن تعصیب. تعصیب یعنی دادن اون مازاد به عصبه متوفا، عصبه اون بستگان مرد و پدری او هستن. عصبه یعنی قومی که یتعصبون له. این اختلافیست بین اهل سنت و شیعه. فخرالدین رازی ذیل این آیه میگوید به اینکه عده مثل ابوبکر رازی و اینا استدلال کردن به این کلمه والاقربون، که والاقربون شامل می شود هر کسی که میت به او نزدیک است او ارث می برد، خواه مرد باشد خواه زن، فرقی نمی کند. نمی شود زن را محروم کرد و بقیه را به اون بستگان پدری و مذکرها داد. ایشون دو تا خدشه میکنه فخر رازی در تفسیر. اول آن است که اگر همه بستگان ارث ببرن و تعصیب باطل باشد، باید سهم همه اینها مقدر باشد، چه اینکه فرمود نصیبا مفروضا، یعنی نصیبا معینا مقدرا مقررا، در حالی که برای اون بستگان دختری خواهد زن اونجا که مال زیاد بیاید سهم مقدری نیست. شما میخواهید با این آیه تعصیب را باطل کنید در حالی که این آیه نصیب مفروض یعنی سهم مقدر و معین و مقرر را ذکر میکنند و برای این زنها که شما مدعی هستید سهم مقدری نیست. شما میگید بقیه مال رو به اینا میدیم. اینها چه سهمی از ارث در اسلام دارن؟ هیچ نصیب مفروضی ندارن. مطلب دوم و نقد دوم آن است که این کلمه اقربون یا مطلق اقرباست یا خصوص والد و ولد هست. اگر مطلق اقربا و ارحام باشد، خب همه انسان ها به یک اعتبار یک قرابتی با هم دارن ولو سرانجام فرزند آدم هن. این یه حدی یقیقی که ندارد. پس منظور از این اقربون اون قرب مطلق نیست، اقرب مطلق نیست که مطلق اقربا باشد، بلکه همون قرب ولادتی است که شامل پدر و مادر و فرزند و اینها می شود. و اگر کسی سوال کند که این مستلزم تکرار هست برای اینکه گفت لرجال نصیب و مما ترک الوالدان، این مستلزم تکرار هست، میگن مستلزم تکرار نیست، این ذکر عام بعد از خاص است، مستلزم تکرار نیست، چون اقربون اعم از اولاد و والدانن. اگر کسی بمیرد و والد یا والده باشد اون ما ترک الوالدان شامل می شود، و اگر کسی بمیرد و فرزند باشد حالا یا پسر یا دختر، ایرو والدان شامل می شود، اقربون شامل می شود. اقربون اعم از آن است که والد و والده باشن یا پسر و دختر که مولودن نه والد. پس چون اقربون عامن به منزله جنسن و این والدان که خاصن به منزله نوعن، نوع اون چی که به منزله نوع است اول ذکر شد و اون چی که به منزله جنس است بعد ذکر شد. این خلاصه دوتا نقد فخر رازی در تفسیر. هیچ کدام از این دو نقد وارد نیست، اما اون نصیبا مفروضا، چون نصیبا مفروضا یعنی نصیبا قطعیا لازما، نه نصیبا مقدرا معینا معلوما. مفروض یعنی مقتوع نه معلوم، نظیر همون فریضت هم من الله که در بحث دیروز گذشت. نصیب مفروض یعنی این فریضه است، یعنی این قطعی است، این توصیه محض نیست. نه نصیب مفروض یعنی نصیب معین معلوم. بنابراین همه بستگان نصیب قطعی دارن و این آیه هم به منزله یک اصل جامع است که شرحش در آیات و روایات هست. سهام طبقه اول مشخص، سهام طبقه دوم مشخص، سهام طبقه سوم هم مشخص. پس نصیب مفروض یا این نصیب مقتوع، چون خود شیطان هم گفت لاتخذن منهم نصیبا مفروضا، یعنی نصیبا مقتوعا، من قطعا اینها را فریب میدهم، نه اینکه نصیبا مفروضا یا نصیبا معلوما، یعنی کسر مشاعی رو من میگیرم 2% یا 3%، این چنین نیست. نصیبا مفروضا یعنی نصیبا مقتوعا. و اما این که گفتن اقربون یا عام است یا خاص، اقربون همون عام است، نه خصوص والد و ولد، و عام هم به اون معنا نیست که همه رو شامل بشه و زیرا بالاخره تمام انسان ها به یکدیگر نسبت دارن ولو از اون جهت که فرزند آدمن. اقربون هم یک محدوده عرفی دارد، شرع هم این محدوده عرفی را در 3 طبقه خلاصه کرده است: طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. و اگر کسی بگوید بالاخره همه فرزند آدمن، البته همه فرزند آدمن در اون جامعه بعید با هم سهیمن، اما هرگز با بودن نزدیک به دور نمی رسد، چون الارحام بعضهم اولا به بعضین، و برای طبقات سگانه هم مشخص شو. بنابراین ذکر عام بعد از خاصم به چیز رایجی نیست و نکته‌ای ندارد. اون که نکته دارد ذکر خاص بعد از عام است، مثل این که خداوند اسم ملائکه را به طور عام میبرد بعد اسم جبرئیل سلام الله علیهم را میبرد. ذکر خاص بعد از عام هم معهود است هم نکته دارد، اما ذکر عام بعد از خاص که این چنین نیست. ولی اینجا البته محذور بل اقربون در مقابل الوالدان نشون میدهد که عامل ارث 2 چیز است: یکی ولادت است، یکی رحامت و قرب. یا وارث و مورث باید والد و ولد باشن، یا در یک جامعه به یک والد اصلی منتهی بشوند، جدی و مانند آن. مطلب بعدی آن است که این که فهمون لرجال نصیب و مما ترک الوالدان، والد اختصاصی به پدر بلا واسطه ندارد، پدر معلواستر هم شامل میشود. اولاد این چنین است، لازم نیست به وسیله نصوص دیگر ما اینها رو داخل بکنیم، بلکه خود والد اینها رو شامل میشود. گذشته از این که اقربون هم اینها را شامل خواهد شد. عمده در مسئله تعصیب سخنی است که اهل سنت دارند. اونها در مسئله تعصیب بر این باورند که اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، بخشی از مال او را بستگان پدری او اعمام بنی اعمام اینها میبرن و استشهاد کردن به آیه 5 سوره مریم که زکریا از ذات اقدس اله مسئلت کرد. در آیه 5 سوره مریم این است که زکریا به خدا عرض میکند و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرن فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. این آیه 56 سوره مریم. بیان استدلال اهل سنت که قائل به تعصیبن این است که زکریا سلام الله علیه عرض کرد خدایا من از ورثه‌ای که بعد از من بخواهن از من ارث ببرن هراسناکم. اینا جزء افراد صالح بنی اسرائیل نیستن. من میترسم که مالم به دست ناصالحان اسرائیلی بیفتد. برای اینکه مالم به دست اسرائیلی های ناصالح نیفتد، تو به من یک ولی و وارثی بده که هم از من ارث ببرد هم از آل یعقوب. اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرن. چون در اصل این قسمت و قصه عرض کرد ولم اکن به دعای که رب شقیا، من هرگز در خواستن از شما اهل شقا نیستم، میدانم هر چه جا شما بخواهید میتوانید. خود من هم به دوران پیری رسیدم و عیال من اون وقتی که زمان مادر شدن بود یعنی جوان بود اون وقت عقیم بود، الان که پیر است. نه و امرأتی آغر و کانت امرأتی آغرا. این نشانه آن است که من اسمیان دارم که هر کاری که تو بخواهی میتوانی. خود من هم پیرم، در حدی که ولود باشم نیست. همسر من اون وقت که جوان بود نازا و عقیم بود، الان هم که پیر است. و کانت امرأتی عاقرم. بر تقدیر تو هرگر اراده کنی مطلب تمام است. من برای اینکه مالم به اون موالی بعدی نرسد وارث میخواهم. تا اینجا مطلب روشن. محور استدلال اهل سنت این است که زکریا سلام الله علیه گفت حبلی من لدن که ولیان یرثنی و یرث من آل یعقوب. ولی نه ولیه. اگر کسی، اگر فرزندی به زکریا داده می شد و دختر بود، خوف زکریا از بین نمی ره. برای اینکه او خوف داشت که بخشی از مال او به دست بنی اعمام او و مانند اون بیفتد، الانم می افتد. برای اینکه اگر به او دختر می داد باز همون مشکل باقی بود. لذا نگفت حبلی ولیتن، با اینکه مریم را دیده بود، با اینکه انگیزه فرزند خواهی زکریا از مشاهده مریم صالحه به بار آمد. او قبلا انگیزه‌ای نداشت که از خدا فرزند طلب کند. وقتی مریم را با این صلاح و تقوا دید، هنالک دعا زکریا، چه خوب است انسان هم فرزندی این چیزی داشته باشد. پس زکریا که با مشاهده مریم علیها السلام به فکر طلب فرزند افتاد، با اینکه مریم را دید معذالک از خدا پسر خواست نه دختر. چون اگر از خدا دختر میخواست و خدا به او دختر میداد ولو در حد مریم، باز مشکل زکریا حل نمی شد. مشکلش این بود که اموالش و این امکاناتش به دست بنی اعمام اسرائیلیش نیفتد. و اینی خفت الموالی من ورائی، چون تعصیب حق است، یعنی اگر کسی یک دختر داشته باشد بقیه مال به اون بنی اعمام به مانند اون میرسد و مشکل زکریا همچنان باقی میمون، لذا به خدا عرض کرد فهب لی ولیان من لدن که ولیان نه ولیتن. این خلاصه توهم این آیه. جوابش این است که اولا گرچه ولی در مقابل ولیه استعمال می شود، اما در اینجا منظور جنس است که هر کدام باشد مشمول او خواهد بود، نظیر مسلم. نکته دیگر آن است که زکریا سلام الله علیه از خدا تنها وارث خود نخواست، کسی را از خدا طلب کرد که هم وارث خانواده باشد، یعنی وارث زکریا باشد، و هم وارث خاندان او باشد. حبلی ولی این ملدون که ولی ین یرثونی و یرثو من آل یعقوب، که این نشون میدهد کسی که هم ارث ظاهری ببرد و هم این مجد و فخر خانوادگی را حفظ بکنند، و اون باید مرد باشد. بنابراین از این آیه نمیتوان مسئله ولی نگفتن و ولی گفتن و اینها مسئله تعصیب را استفاده کرد. دلیل دیگری که اینها اقامه کردن مسئله این تام نیست، ایشون هم نمیفرمان که ارث مال نیست، برای اینکه مگر صدر دعا این نبود که به انی خفت الموالیه من ورائی، اگر مسئله نبوت و ولایت و امامت و رسالت باشد، اینکه به هر بیگانه نمیرسد تا زکریا بگوید من میترسم اونا ببرن. اگر اونها صالح نیستند که لا ینال عهد الظالمی، اگر صالحن که ارث بری اونها حراسی ندارد. خود این صدر دعا نشون میدهد که مسئله اختصاصی به ولایت و نبوت و امثال ذالک ندارد، مسئله ارث مالی را یقینا شامل میشود، مازاد بر این را هم ممکن شامل بشود، یعنی اون ولیی که وارث مال زکریاست صاحب مقامات معنوی هم باشد اون را شامل می شود، اما بگوی این مخصوص به مسئله نبوت است، چون با صدر این جمله دعا سازگار نیست. اصل نیایش زکریا علیه السلام این است خدایا من می ترسم بعد از رحلت من بنی اعمام بستگان اسرائیلی من از من ارث ببرم. خب اگر این مقام نبوت باشد که هرگز ذات اقدس اله به غیر صالح نمی دهد، اینا جزء انبیای ابراهیمی هم و خداوندم به ابراهیم فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمی رسد. و اگر اونها انسان شایسته این که خب حراسی ندارد از اینکه بنی اعمام شایسته به مقام نبوت و رسالت بار یابد. الان این آیه را برای اثبات تعصیب استفاده کردن، نه همشون این چنین نیست که ارث انبیا رو، لذا جدل هست و عده گفته میشد به اینکه بعدها خیلی ها اصلا مسئله ارث انبیا را پذیرفتن. اونها به استناد یک حدیث مجعول این چنین چیز کردن. لذا خود فاطمه علیه السلام هم به این آیات استدلال کرده است. اونا خواستن درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگوین او ارث نمی گذارد که حضرت ثمود اترس و اباک ولا ارث و ابی. بعد حضرت و ورث سلیمان و داوود استدلال کردن به همین آیات. نوعاً صحابه اصحاب ائمه هم استدلال می‌کردن که انبیا ارث می‌برن، ارث می‌گذارن. اون نوعاً محفوظ هست، چون نوعاً مصدقاً لما بین یدی هست و فروعات جزئی احیاناً ممکن است تغییر پیدا کند، اما ارث جز تقریبا اصول فروع کلی است. مطلب دیگری که این آیون بهش استدلال کردن همون حدیث طاووس هست. اون حدیث این است که الحق الاموال بالفرائض، یعنی مال را برابر سهام تقسیم بکنید، اگر یه وقتی از سهم اضافه آمد به اصحابه متوفا بدید که میشه تعصیب. این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب شریف خلافشون ایرو نقل کردن. کتاب خلاف جلد دوم، کتاب فرائض بحث ارث، که تقریبا دارای 156 مسئله است. مسئله 80 کتاب فرائض. در مسئله 80 مسئله تعصیب را طرح فرمود، در مسئله 81 مسئله اول را. در مسئله 80 جلد دوم خلاف کتاب مواری فرائض همود القول بالعصبته باطل عندنا ولا یورث بها فی موضع من المواضع، و فقط از راه فرض یا ارتباط قربی یا اسبابی که نظیر زوجیت و ولا و مانند آن است ارث برده می شود. بعض این که حرفها خودشون رو نقل کردن، فمود و خالف جمیع الفقه های فی ذلک فاثبت العصبات من جهت الاب و الابن. اونها این چنین می گوین، میگن اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، نیمی از مال به این دختر می رسد، بقیه به برادر متوفا میرسد، با اینکه برادر جز طبقه دوم است نه طبقه اول. و اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، خواهر داشته باشد، مقداری از مال به خواهر، حالا یا یک خواهر یا چند خواهر میرسد، بقیه به عمو میرسد. در بخش اول اونجا که متوفا هم برادر داشته باشد هم خواهر، به خواهر نمیدهن، فقط به برادر میدن. در بخش دوم اونجا که عمو و عمه داشته باشد به عمو میدهن، به عمه نمیدهن. با اینکه آیه فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرق بین عمو و عمه یا برادر و خواهر از این جهت نیست. اینا یه همچه فرقی گذاشته. مطلب دوم آن است که مرحوم شیخ در، البته این تو خلاف دیده نشد، در جای دیگه هست این کتاب. مطلب دیگه که مرحوم شیخ فرمودن دلیل نا اجماع الفرقه و اخباره و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، چون این خلاف را بعد از تحذیب اینها نوشتن. اومد اون روایاتی که نقل میکند این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که المال لمن هو للاقرب او للعصبه، فقال علیه السلام المال للاقرب و العصبه فی فیه تراب. این فی فیه تراب در اون مواردی بو کار برده می شود که اصلا تو دهنش خاک بریزید، یعنی اصلا هیچ سهمی از ارث نمی برد. روایت طاووسی که اینها نقل می کنن از ابن عباس سوال کردن تو این حرف زدی، تو این روایت نقل کردی که عصب سهمی می برد؟ فرمود نه. از طاووس گفتن تو این حرف نقل کرده باید نقل کردی؟ گفت نه، این چیزی که شیطان القاه علیه علی السنته که گفته مال را برابر سهام تقسیم بکنید و بقیه را به عصبه بدید. بنابراین چون اون روایت معتبر نیست حتی پیش محققین خود اونها و برخلاف آیه و روایاتی است که خواسته دارن، از این جهت تأثیر باطل است. الحمدلله رب العالمین.